رادیو جوان. اربعین رهبر مجاهد شهید در تهران، قم و مشهد. مصلای تهران عصر امروز میادگاه مردم ولایت مدار. قدردانی رئیس مجلس از استمرار حضور مردم در خیابان و میادین. تأکید آقای قالیباف بر رفع مشکلات معیشتی مردم. و نشریه آمریکایی فارن افرز: ناتوانی آمریکا در شکست ایران، پایان نظم آمریکایی را در غرب آسیا رقم زد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری ساعت 13:30 از رادیو جوان خوش آمدید. دعوت به حضور باشکوه ملت ایران در آیین‌های بزرگداشت اربعین امام شهید انقلاب در سراسر کشور با شعار محوری با تو در عهدیم تا صبح ظهور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه از ملت بزرگ ایران برای حضور باشکوه در آیین‌های بزرگداشت اربعین رهبر مجاهد شهید در سراسر کشور دعوت کرد. این مراسم از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز سه‌شنبه از ساعت 17:00 تا 19:00 در مصلی امام خمینی تهران، فردا چهارشنبه پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم، و روز پنجشنبه 29 مرداد پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در مشهد مقدس برگزار می شود. آیین بزرگداشت اربعین امام شهید پنجشنبه 29 مرداد همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام به صورت سراسری در تمامی مراکز استانها و همچنین شهرستانها، بخشها و روستاهای سراسر کشور با حضور مسئولان و مردم عزیز برگزار خواهد شد. حضور با شکوه و حماسی مردم در آیین‌های بزرگداشت اربعین رهبر مجاهد شهید بار دیگر نشان خواهد داد که راه این شهید والا مقام زنده و آرمان او در قلب ملت ایران ماندگار است. ادامه خبرها. رئیس جمهور در نشست با جمعی از فعالان و متخصصان جهادی حوزه کشاورزی با تاکید بر حمایت دولت از طرح‌های عملیاتی و قابل اجرا در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی گفت دولت برای رفع موانع اداری موجود در مسیر اجرای طرح‌های مؤثر و عملیاتی اقدام خواهد کرد. آقای پزشکیان حرکت به سمت تولید محصولات کم آب‌بر، اصلاح الگوی کشت و فعالسازی ظرفیت‌های مقفول کشور را ضروری دانست و بر ساماندهی برنامه‌های توسعه‌ای بر مبنای مزیت‌ها و محدودیت‌های واقعی سرزمینی تأکید کرد. رئیس جمهور همچنین با اشاره به لزوم رعایت الزامات محیط زیستی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی گفت اجرای طرح‌های تولیدی نباید موجب تشدید آسیب‌های زیست محیطی شود. همچنین اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور با در نظر گرفتن فرایندی تدریجی، نظاممند و واقع بینانه از دیگر موضوعات مورد تاکید رئیس جمهور در این نشست بود. رئیس مجلس گفت مردم به برکت راهنمایی‌های 48 ساله امامین انقلاب منسجم و یکپارچه مقابل دشمن آمریکایی صهیونی ایستادند و تحت فرماندهی مقام معظم رهبری دشمن را شکست دادند و یادداشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را به عنوان سند شکست بر دشمن تحمیل کردند. آقای قالیباف:
همانطور که پیش بینی کرده بودیم، دشمنی که از سر استیصال تفاهم نامه پایان جنگ را پذیرفته بود، خیلی زود بر تعهدات خود پشت پا زد تا بتواند شکست سنگین سیاسیش را در عمل جبران کند. لذا زمان آن رسید که میدان نظامی مجدد در کنار میدان دیپلماسی قرار گیرد و پاسخ عملی به نقض عهد دشمن دهد و به دشمنان نشان دهد که ملت ایران با وحدت، شجاعت و عقلانیت در راستای گرفتن حقوقش ذره‌ای تردید به خود راه نمی دهد. امروز نیز بر اساس تکلیف تحقق شروط و تدابیری که رهبر معظم انقلاب تعیین کردن، با بکارگیری قدرت منطق و استفاده از منطق قدرت و با هماهنگی میدان دیپلماسی و میدان نظامی تلاش می کنیم که آمریکای متوهم را مجبور به پرداخت حقوق ملت ایران کنیم. و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد.
رئیس مجلس همچنین با قدردانی از حضور مردم در خیابانها و میادین و تأکید بر اتحاد مقدس به عنوان رمز پیروزی بر دشمن آمریکایی صهیونی بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کرد.
از ضرورت‌های جدی که باید هر چه زودتر اجرایی شود، تغییر شیوه استفاده از کالا برگ و یا افزایش اعتبار آن است که قدرت خرید مردم را بالا می‌برد و آرامشی برای معیشت هموطنان عزیز ایجاد می‌کند و گام مؤثری برای مقابله با فشارهای اقتصادی دشمن و برطرف کردن موقت برخی از ناکارآمدی‌های مدیریتی محسوب می‌شود.
رئیس مجلس در ادامه با اشاره به تلاش‌ها و تحرکات دشمن برای ایجاد آشوب و ترکیب آن با عملیات‌های نظامی و ترور و اقدامات تجزیه طلبانه، به تلاش‌های دشمن برای سوء استفاده از اقدامات دولت برای کاهش مصرف بنزین اشاره و تأکید کرد حل مشکل کمبود بنزین باید با برنامه‌ریزی جامع و هوشمند انجام شود.
کاهش مصرف بنزین باید با شیوه‌های صورت گیرد که بیشترین عدالت و کمترین نارضایتی را در مردم ایجاد کند و با اقناع افکار عمومی فرصت سوء استفاده را از دشمن بگیرد. اگر با برنامه‌ریزی دقیق و همراهی ملی بتوانیم چالش بنزین را حل کنیم، تأثیر غیرقابل انکاری بر ناامیدی دشمن در توطئه جدیدش خواهیم گذاشت و دشمن به این جمع‌بندی خواهد رسید که راهی ندارد جز اینکه حقوق ملت ایران را بپذیرد و به فضل الهی و با برنامه‌ریزی دولت محترم و هوشمندی مردم شریف همین اتفاق هم انشاءالله خواهد افتاد.
وزیر امور خارجه تسلیم بی قید و شرط ایران را خیال باطل دولت مردان آمریکا در تجاوز نظامی به کشورمان دانست که محقق نشد. آقای عراقچی در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور گفت ملت ایران در مقابل بزرگترین ارتش ظاهری دنیا، در کنار ارتش دیگری که آن هم ادعای قدرت می‌کرد، با همراهی تقریبا همه کشورهای غربی و بعضی از کشورهای منطقه و خارج از آن مقاومت کرد. وزیر امور خارجه گفت جنگ تحمیلی 40 روزه اسطوره هایی داشت، از رهبر مجاهد و شهید ایران تا دانش آموزان و معلمان شهید مدرسه میناب که شهادت مظلومانه آنان به حماسه ای ماندگار تبدیل شد. رئیس دستگاه سیاست خارجی همچنین با تبیین ظرفیت‌های وزارت خارجه در پیشبرد دیپلماسی آموزشی برای تقویت تعامل آموزشی ایران با دیگر کشورها اعلام آمادگی کرد. تولید اولین داروی گیاهی کشور در پارک فناوری پردیس ویژه کودکان. متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان اولین داروی مکمل کودکان را در قالب پاستیل با پایه گیاهی تولید کردند. این دارو تا 4 میلیون دلار برای کشور صرفه‌جویی ارزی دارد.
گاهی دارو تلخه و بچه دوستش نداره. مادر هم نگران که بچهش دارو نخورده و ممکنه سلامتیش به خطر بیفته. حالا اینجا برای این دغدغه قدیمی راه حلی تازه پیدا شده. اون هم نه در یک کارگاه شیرینی‌پزی، بلکه در یک شرکت داروسازی مستقر در پارک فناوری پردیس.
خط تولید پاستیل رو عرض کردم ما برای اولین بار در استان گلستان دایره کردیم.
گفتید این پاستیل به جنبان پایه حیوانی نداره.
نه خیر، کاملا ازکم ژلاتین نداره، ژلاتین حیوانی، پکتین داره، رنگاش هم رنگای طبیعی هست.
راه حلی که نه از اون داروهای تلخ و بدمزه خبری باشه و نه دارو دادن به کودک سخت.
دو تا محصول که الان توی بازار هست، محصول مولتی ویتامین کودکان هست و محصول ویتامین دی کودکان. یعنی بچه‌ای که به هر دلیلی نمیتونن از مکمل‌های به شکل دارویی استفاده کنن، خب یه راهی هست که چون پاستیل خوشمزه است، خوش‌طعمه، طعم میوه میده، میتونن استفاده بکنن.
همیشه قرار نیست تولیدات دارویی سراغ بیماری‌های سخت بره، بلکه تولید دارو با قالب جدید هم خودش تجربه متفاوت از درمانه، اون هم برای بچه‌های دوست داشتنیمون.
این اولین پاستیلی هستش که عنوان دارویی تو کشور داره تولید میشه و الحمدلله استقبال نسبتا خوبی هم داشته.
چی شد به فکرتون رسید که یک محصول دارویی رو به شکل پاستیل داره؟
با توجه به اینکه بچه‌ها به فرم و طعم پاستیل خیلی علاقه دارن، خب چقدر خوبه که به جای اینکه مواد مضر و رنگ داشته باشه، مواد مولتی ویتامین و مینرال داخلش باشه که هم بچه‌ها دوست داشته باشن و هم کمبودهای ویتامینیشون تضمین بشه.
پاستیل شاید جذاب‌ترین فرم دارویی برای کودکانه، اون هم با چند مزیت.
کاملا غیر حساسیت زای، از مواد طبیعی استفاده میشه، از مواد شیمیایی استفاده نمیشه و از طرف دیگه با توجه به اینکه فرمولاسیون و در واقع تامین موادش توی داخل کشور انجام میشه، در واقع در سال بین حدود 3 تا 4 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی هم ایجاد میشه.
قراره فناوران این شرکت دارویی مکمل‌های بیشتری رو در فرم و شکل جذاب برای کودکان تولید کنن.
40-50% کودکان در کشور کمبود ویتامین دی دارن که تولید این دارو در شکل پاستیل میتونه جذابیت بیشتری برای کودکان در مصرف این مکمل دارویی داشته باشه. حیام کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
نتایج نهایی آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز سال 1405 دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد. سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز سال 1405 از بین 172042 متقاضی در نهایت 12708 نفر در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پذیرفته شدند. پذیرفته شدگان دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم از یکشنبه اول شهریور 1405 برای اطلاع از تاریخ، نحوه و مدارک مورد نیاز ثبت نام به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند. پذیرفته شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی از سه‌شنبه 27 مرداد برای اطلاع از تاریخ، نوع مدارک و نحوه ثبت نام در واحد محل قبولی به درگاه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند. طرح تبدیل خودروهای بنزینی به دوگان سوز با پرداخت اقساطی 6 ماهه همزمان با سراسر کشور در کرمان اجرایی شد. در این طرح خودروهای شخصی تولید 1394 و بالاتر در کرمان به صورت رایگان دوگان سوز می شوند.
طرح تبدیل خودروهای بنزینی به دوگان سوز با شرایط پرداخت به صورت اقساطی 6 ماهه. شهاب علی عرب، رئیس هیئت مدیره شرکت پیمانکار:
این تر در کل کشور اجرایی شده، ولی با توجه به کمبود سوختی که در اینجا ما مشاهده کردیم در اولویت قرار دادیم. کلیه خودروهایی که در اپلیکیشن ساپاتو گازسوز میشن براشون گواهی سلامت صادر میشه، قطعاتی هم استفاده میشه، قطعات استاندارده و این قطعات با گارانتی یک ساله هست و میتونن خودروشون رو به خیال راحت در مراکزی که طرف قرارداد ما هستن انجام بدن. شما وقتی به عنوان یک کاربر میرید در سامانه ثبت نام میکنی، خودروتون رو انتخاب میکنی، مشخصات خودرو، قیمت براتون مشخصه و قیمت شفافه و هیچ هزینه دیگه ای هم بابت اینکه خودروتون رو میخواید گازسوز بکنید در اپلیکیشن پرداخت نمیکنید.
ثبت نام برای این طرح در سامانه www.sapato.com انجام میشود. اما شرایط رایگان برای چه خودروهایی است؟
خودروهایی هستش که در سامانه پخش و پالایش تایید میشه و اکثرا هم خودروهای مسافربر عمومی هستن که در این سامانه امکان استفاده از طرح رایگان رو دارن.
از این طرح در کرمان به خوبی استقبال شده.
الان متقاضی هم زیاده. داریم مشکلی از نظر قطعات اونا نداریم.
چقدر طول میکشه کار انجام بدیم؟
حد اکثر یک هفته.
بهترین پایداش به خاطر همون سوخته. با توجه به کمبود بنزین فوق العاده است. یعنی من راضی هستم.
برای صرفه‌جویی در بنزین با این وضع بنزین و اینا جایگزین خوبیه برای سوخت.
رانندگان برای گازسوز کردن خودروها از مراجعه به کارگاه‌های غیر مجاز خودداری کنند.
مردم میرن مراجعه میکنن کارگاه‌های غیر مجاز، ماشینا رو میبندن، قطعات غیر استاندارد میبندن و این باعث میشه که مردم از سی ان جی زده بشن.
این طرح علاوه بر کاهش مصرف بنزین و صرفه‌جویی قابل توجه، آثار مثبت زیست محیطی هم به همراه دارد. ثبت نام برای طرح تبدیل ماشین‌های بنزین سوز به دوگان سوز هیچ محدودیت زمانی نداره. مجد مهدوی، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.
نشریه آمریکایی فارن افرز نوشت جنگ آمریکا علیه ایران پایان نظم آمریکایی را در غرب آسیا رقم زد. به نوشته این نشریه آمریکایی، جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ضربه‌ای تعیین کننده به نظم منطقه‌ای تحت رهبری واشنگتن که از سال 1991 شکل گرفته بود وارد کرده و آن را به نقطه فروپاشی رسانده است. فارن افرز نوشته ناتوانی آمریکا در شکست ایران در حفاظت از متحدان عرب و بازنگهداشتن تنگه هرمز اعتبار تضمین‌های امنیتی واشنگتن را به شدت تضعیف کرده. به نوشته این نشریه، کشورهای عربی ممکن است از ائتلاف ضد ایرانی آمریکا فاصله بگیرند و برای تامین امنیت خود به توافق مستقیم با تهران روی آورند. فارن افرز همچنین نوشته ناکامی آمریکا ادعاهای چند دهه‌ای درباره کارآمدی تحریم و حمله نظامی برای از میان بردن تهدید ایران را بی‌اعتبار کرده است.
خبر ورزشی
و اما خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باخنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. فرنگی کاران ایران امروز برای کسب دو نشان طلا و برنز مسابقات قهرمانی جوانان جهان به روی تشک میروند. در روز سوم رقابت ها در براتیسلاوا یا اسلوواکی مسابقات نهایی چهار وزن دوم برگزار میشود و برای تیم ایران آرمین شمسی پور در فینال وزن 55 کیلوگرم برای نشان طلا به مسافه کارامیتزه از گرجستان میرود و ایلیا علیخانی که در جدول شانس مجدد وزن 67 کیلو 7 بر 1 الیاس لاوینا از هلند رو شکست داد بعد از ظهر برای نشان برنز به میدان میرود. اما در دو وزن باقی مانده این رقابت ها نیز امروز امیرعلی حیدری در وزن 60 کیلوگرم در دور نخست مقابل چینیچ از مولداوی با نتیجه 9-0 به پیروزی رسید و علیرضا محمد حسینی در 82 کیلوگرم در دور نخست 7-1 خروای از اسلوواکی رو مغلوب کرد. برای تیم ایران دیشب در چهار وزن نخست رقابت ها هم علی غریبی، امیر مهدی سعیدی نوا و امیر حسین نعمت‌زاده در وزن 63، 77 و 87 کیلوگرم برنز گرفتند. رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا در مالزی قرعه‌کشی شد و سه نماینده کشورمان حریفان خود را شناختند. به این اساس در لیگ نخبگان آسیا تیم‌های استقلال و تراکتور ایران در دور گروهی به عربستانی‌ها برخورد نکردند و طبق قرعه استقلال تهران در زمین العین و الوصل امارات، اسد قطر و نفتچی ازبکستان به میدان می‌رود و از تیم‌های الغرافه و شمال قطر، پاختکور ازبکستان و شباب الاهلی امارات میزبانی میکند. تراکتور تبریز هم میهمان شباب الاهلی، الوسط و العین امارات و اسد قطر خواهد بود و از الغرافه و از شمال قطر، پاختکور ازبکستان و نفتچی ازبکستان میزبانی خواهد کرد. در لیگ قهرمانان آسیا هم تیم گلگهر سیرجان تنها نماینده کشورمان در گروه دوم با تیم‌های الجزیره امارات، المحرق بحرین و آرکاداغ ترکمنستان هم گروه شد. محله گروهی لیگ نخبگان 23 شهریور و لیگ قهرمانان 24 شهریور آغاز خواهد شد. هفته دوم لیگ برتر فوتبال امروز با چهار دیدار آغاز می‌شود و در حساس‌ترین آنها سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان تراکتور تبریز است. در سایر بازی‌ها نیز نساجی مازندران با استقلال تهران، پیکان با گلگهر سیرجان و آلومینیوم عراق با چادرملو اردکان دیدار می‌کنند. در همین چارچوب فردا چهارشنبه پرسپولیس با استقلال خوزستان، فجر سپاسی شیراز با صنعت نفت آبادان، ملوان انزلی با زوباهن، مثل شهر بابک با خیبر خرم‌آباد و فولاد خوزستان با شمس آذر قزوین مساف خواهند کرد. و آخرین خبر این که زور تیم بسکتبال جوانان ایران به چین نرسید. در دور سوم مرحله گروهی رقابت‌های بسکتبال کمتر از 18 سال آسیا در شهر احمدآباد هند، تیم ایران در مساف با چین 96-58 نتیجه را واگذار کرد و با دو برد برابر قطر و سریلانکا و یک باخت مقابل چین به عنوان تیم دوم گروه گام به مرحله پلی آف گذاشت. سپاس از همراهیتون.
سازمان هواشناسی برای 3 روز آینده برای ارتفاعات جنوب شرق و جنوب کشور رگبار پراکنده با احتمال رعد و برق پیش بینی کرده و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:09 است. متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. روز بخیر و خدا نگهدار. اسم من ابیگیل ری، سال 1968 فقط 20 سالم، دانشجوی تاریخ در کالیفرنیا. دنیا داشت میسوخت و ما با موهای بلند و تیشرت‌های رنگی خیال می‌کردیم می‌تونیم نجاتش بدیم. رویای آمریکایی.
من یادم هست حدود 14-15 سال قبل که اوباما رئیس جمهور آمریکا بود و خانم کلینتون وزیر امور خارجه بود، سفری کرد به ویتنام که اون رو بردن در دره کامبوج و در اونجا به اون نشان دادن در مناطقی مثل لاوس و کامبوج حدود 640,000 تن 40 سال قبل از اون آمریکایی ها بمب ریخته بودند که بخش زیادی از این بمب ها خوشه‌ای بود و در اون زمان، یعنی در سالهای 2009-2010 هنوز 90,000 تا از این بمب ها عمل نکرده بود که سالی 21,000 نفر به خاطر انفجار این بمب ها دست و پاشون قطع می شد یا کشته می شدن.
ماجرا از اونجایی شروع شد که ویتنام سالها مستعمره فرانسه بود، ولی در سال 1954 توی نبرد خونین دین بین فو فرانسوی ها رو شکست داد و ویتنام مستقل شد.
بهزاد بختیاری منش،
با توجه به این که به هر حال منطقه ویتنام یکی از مستعمره های بیشمار فرانسه بود و در سال 1954 یا آقایی به نام هوشین مین به رهبری یک گروهی به نام ویتمین که حمایت میشد توسط بلوک شرق قیامی ترتیب داد و استقلال رو برای ویتنام به ارمغان آورد، از اونجا این آمریکایی ها به دلیل اینکه تکیه این استقلال به بلوک شرق بوده نگاهشون رو معطوف به ویتنام کردن.
اونا همه چیزو در اختیار داشتن، منابع کشورمون، ولی اونا عمدتاً استقلال و آزادیمون رو میگرفتن. زمانی که من یه بچه کوچیک بودم از قبل تحت تأثیر ملیگرایی در مدرسه قرار گرفته بودم. من همیشه به فرانسویان به عنوان دشمنم نگاه میکردم، دشمن من.
از نظر فرانسوی ها ویتنامی ها مردم سطح پایینی بودن. در ویتنام هیچ برابری وجود نداشت. این دلیلی بود که ما انقدر زیاد ازشون متنفر بودیم.
سال 1964 دولت آمریکا گفت که ویتنامی‌ها به یکی از ناوهاشون توی خلیج تانکین حمله کردن.
بهزاد بختیاری منش
و کار رو با یک توطئه آغاز کردن. حدود 10 سال بعد به نام واقعه تانکین. یعنی چی؟ یعنی آقای جانسون که یک نفرم به هر حال از حزب دموکرات بود و بعد از مرگ آقای کندی رئیس جمهور آمریکا شده بود، آمد ادعا کرد که این ویتنامی ها حمله کردن در خلیج تانکین به نیروهای آمریکایی، که امروز با اسنادی که وجود داره و تحقیقاتی که بعدن شد مشخص شد که دروغ محض بوده و هرگز چنین اتفاقی نیفتاده بوده و اون این رو مستمسک کرده بود که حمله را آغاز بکنه.
آمریکا نیروی زمینی فرستاد. سربازها از هلیکوپتر پیاده می شدن. گیج، خسته، بدون درک درستی از جغرافیا و دشمن. قتل عام میلای یه لکه پاک نشدنیه.
و حدود 3 میلیون بمب روی سر مردم ویتنام ریختن که باعث شد که در اون منطقه هدف بمباران حتی پوشش گیاهی منطقه هم از بین بره و یه بیماری های ژنتیکی و سرطان و مرگ رواج پیدا بکنه در بین میلیون ها غیر نظامی. آمریکا به زودی نیروهای زمینیش اونجا پیاده میکنه تا برای جنگ با ویتکونگ ها وارد اون منطقه بشن که یک کشتار بزرگی هم مثل قتل عام میلای اونجا انجام دادن که 500 تا غیر نظامی که همشون زن و کودک بودن کشتار شدن و این به نماد وحشیگری این استراتژی آمریکایی تبدیل شد.
ویتکونگ‌ها با تاکتیک‌های چریکی تو دل جنگل‌ها مقاومت کردند. ما بمب انداختیم. بمب‌های خوشه‌ای، بمب‌های شیمیایی مثل عامل نارنجی. هزاران کودک هنوزم با نقص عضو به دنیا می‌آیند.
بهزاد بختیاری منش پژوهشگر تاریخ ماسه.
البته ویتکونگ‌ها هم مجاهدانه و مبارزانه ایستاده بودند و با تاکتیک‌های چریکی خودشون نیروهای آمریکایی رو به سطوح آورده بودند. آمریکایی‌ها حتی تعداد زیادی بمب‌های اتمی کوچک تاکتیکی هم ساخته بودند، مثل نارنجک اتمی، مثل بمب‌های کوچک اتمی که اینها رو داده بودند دست نیروهاشون، که بعد فهمیدن که انجام این کار برای خودشون عواقب داره و بعد اینا رو جمع‌آوری کردن. فاجعه انسانی جنگ ویتنام به زودی افکار عمومی آمریکا را هم تحت تاثیر قرار داد.
مردم آمریکا دیگه نمیتونستن ساکت باشن. ما تو خیابون‌ها بودیم، روی دیوارها مینوشتیم Not in our name، جمله‌ای که هنوزم توی ذهنمه.
ما معتقدیم که میتونیم اکثریت غریب به اتفاق راضی کنیم که از ویتنام خارج بشن و هدف ما هم در دراز مدت همینه. در نوامبر دوباره برمیگردیم، در دسامبر دوباره برمیگردیم و به قدری به این جنبش ادامه میدیم تا آمریکا چاره‌ای جز خروج از ویتنام نداشته باشه.
سازمان دهندگان این برنامه توقف جنگ قصد رویارویی یا درگیری با پلیس را ندارن. در عوض میخوان اکثریت مردم را در نوعی اعتراض هر قدر ناچیز با خود همراه کنن تا به مقامات دولتی نشان دهند که اکثریت مردم آمریکا اهمیتی به پیروزی و شکست در جنگ نمیدهند و فقط به فکر پایان دادن به خونریزی هستند.
ممنونم.
من میدونم که در دانشگاه ها و در سطح کشور همچنان مخالفت ها و اعتراضات به جنگ ویتنام وجود دارد. انتظارش رو داشتم. با این حال تحت هیچ شرایطی من تحت تأثیر این اعتراضات قرار نخواهم گرفت.
جنبش های ضد جنگ، جنبش های مدنی، جنبش های دانشجویی در این دوره در آمریکا خیلی گسترش پیدا کرد علیه جنگ. حتی ترانه ها و فیلم هایی در رابطه ساخته می شد و سربازایی که از